تراک 114 صفحه 444 بحث روایتی. در دور المنصور است که ابن ابی حاتم از صدع روایت کرده که گفت وقتی که ابو طالب علیه السلام از دنیا می رفت، مشرکین قریش به یکدیگر گفتند چه خوب است برویم و این مرد را دیده از وی بخواهیم که برادرزاده خود محمد را سفارش کند که متعرض ما و خدایان ما نگردد، چون ما بعد از مردن وی از کشتن برادرزاده اش شرم داریم و می ترسیم فردا عرب بگوید در ایام زندگی ابو طالب از ترس او متعرض محمد نمی شدند، همین که از دنیا رفت او را کشتند. به دنبال این گفتگو ابو سفیان و ابو جهل و نضر بن حارث و امیه و ابی پسران خلف و همچنین عقبت ابن ابی معیط و عمرو ابن عاصی و اسود ابن بختری به راه افتادند، مردی را به نام مطلب فرستادند تا از ابی طالب اجازه ملاقات بگیرند. مطلب نزد ابو طالب رفت و گفت بزرگان قومت می‌خواهند از تو دیدن کنند. ابو طالب اجازه داد تا داخل شوند. نامبردگان داخل شده و به ابو طالب گفتند که تو بزرگ و رئیس مایی و این محمد ما و خدایان ما را آزار می‌دهد. تقاضا داریم او را بخواهی و از این عمل نهیش کنی تا او به خدایان ما کاری نداشته باشد، ما نیز به خدای او کاری نداشته باشیم. ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله را خواست و به او گفت این جمع را که میبینی فامیل و پسر عموهای تو هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت چه میخواهند؟ قریش گفتند ما از تو میخواهیم که دست از ما و خدایان ما برداری و در مقابل ما هم به تو و خدای تو کاری نداشته باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اگر این پیشنهاد را از شما بپذیرم، شما حاضرید یک پیشنهاد از من بپذیرید و کلمه ای را بگویید که در اثر گفتن آن ملک عرب را به چنگ آورده و از عجم خراج دریافت کنید؟ ابو جهل در جواب گفت یک کلمه که چیزی نیست، ما حاضریم 10 کلمه مثل آن را بگوییم، بگو ببینیم آن کلمه چیست؟ رسول خدا فرمود بگویید لا اله الا الله. ابو جهل و سایر حضار مجلس از شنیدن آن روی ترش کرده و حاضر به گفتن آن نشدند. ابو طالب در اینجا رو به رسول خدا کرد و گفت غیر این را بگو، زیرا این مردم از این کلمه وحشت دارند. فرمود ای عمو، من کسی نیستم که غیر این را بگویم مگر اینکه این مردم آفتاب را از آسمان پایین کشیده و در دست من بگذارند، بلکه اگر به فرض محال چنین کاری را هم بکنند باز من از این حرف دست بر نمی دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله با این گفتار خود آب پاکی روی دست مشرکین ریخته آنان را برای همیشه از سازش ناامید ساخت. قریش در حالی که خشمگین شده بودند گفتند یا از بدگویی به خدایان ما دست بازدار و یا اینکه ما نیز تو را و آن کسی که تو را مأمور این کار کرده ناسزا خواهیم گفت. اینجا بود که خداوند آیه شریفه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم را نازل کرد. پاورقی یکم. پاورقی یک. الدر المنصور جلد 3 صفحه 38. ادامه متن. مؤلف: این روایت به طوری که می‌بینید صدر و ذیلش با هم مختلف است. برای اینکه در صدر روایت اعتراض مشرکین به دعوت رسول خدا بود و می‌گفتند که وی دست از دعوت مردم به سوی توحید و ترک بت‌ها بردارد، و مقتضای این ذیل این بود که بگویند اگر دست از دعوت بر نداری ما چنین و چنان میکنیم، نه اینکه اسمی از دعوت نیاورده و بگویند اگر خدایان ما را ناسزا بگویی ما نیز خدای تو را ناسزا میگوییم. علاوه بر این داستانی که در این روایت آمده نمیتواند شأن نزول آیه باشد، برای اینکه در آیه شریفه صحبتی از دعوت به میان نیامده بلکه تنها از دشنام بت‌های مشرکین نهی شده. از این هم که بگذریم، از نظر دیگری روایت مخدوش و غیر قابل قبول است و آن این است که وقار نبوت و خلق عظیم رسول خدا صلی الله علیه و آله مانع از این است که لب به ناسزا بگشاید، و اگر در پاره‌ای از روایات وارد شده که آن جناب بعضی از بزرگان قریش را لعنت کرده و فرموده اللهم لعن فلانن و فلانن، و یا در قرآن کریم وارد شده که فرموده لعنهم الله بکفرهم پاورقی یکم، و یا فرموده فقتل کیف قدره پاورقی دوم، و یا فرموده قتل الانسان پاورقی سوم، و یا فرموده اوفن لکم و لما تعبدون من دون الله پاورقی چهارم، و امثال این کلمات ناسزا و توهین نیست بلکه نفرین است. امثال آیه مناعن للخیر معتدن اسیمن اتولن بعد از ذالک زنیم. پاورقی پنجم هم از قبیل بیان واقع است، نه ناسزا. پاورقی ها 1. سوره نسا آیه 46 2. سوره مدثر آیه 19 3. سوره عبس آیه 17 4. سوره انبیا آیه 67 5. خلق را هرچه بتوانند از خیر و سعادت باز می دارند و به ظلم و بدکاری می کوشند. با این همه متکبرند و خشن، با آنکه حرام زاده و بی اصل و نسبند. سوره قلم آیه 12 و 13 ادامه متن. بنابراین نمی توانیم بگوییم نه در آیه مورد بحث متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله است، بلکه از ظاهر امر برمی آید که مسلمانان آن روز در اثر برخورد با مشرکین و مشاجره و جدال با آنان کارشان به دشنام می کشیده و آیه ایشان را از ناسزای به خدایان مشرکین نه کرده است. آری، ناسزا کار عوام است، نه کار انبیا. اتفاقاً روایت ذیل هم همین معنا را تایید می کند. قومی در تفسیر خود میگوید پدرم از مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام برایم روایت کرد که شخصی از آن جناب از معنای کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرموده اثر شرک در دل آدمی نامحسوس تر است از حرکت موشه‌ای که در شب تاریک روی سنگ سیاه و صاف راه می‌رود سوال کرد. حضرت فرمود مؤمنین زمان آن حضرت خدایان مشرکین را دشنام می دادند و مشرکین هم خدای مؤمنین را ناسزا می گفتند. لذا خدای تعالی ایشان را از دشنام به خدایان مشرکین نهی فرمود، چون مؤمنین با این عمل خود داشتند مشرک می شدند و خودشان نمی فهمیدند. و لذا خدای تعالی فرمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم. پاورقی یکم. در تفسیر عیاشی از امر طیالسی روایت شده که گفت از امام صادق علیه السلام معنای آیه ولا تسبو را پرسیدم. حضرت فرمود ای امر، هیچ دیده ای کسی خدا را دشنام بگوید؟ عرض کردم خدا مرا فدایت کند، چطور مگر؟ فرمود مقصود از دشنام به خدا دشنام به اولیای خداست، زیرا هر کس ولی از اولیای خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است. پاورقی دوم و در الدرالمنصور است که ابن جریر از محمد ابن کعب قرضی روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله با قریش درباره نبوت خود گفتگو کرد. قریش در پاسخش گفتند موسی برای اثبات نبوت خود عصای آورد که به سنگ میزد آب از آن جوشیدن میگرفت. عیسی مرده زنده میکرد. ثمود ماده شطوری معجزه‌اش بود. تو هم اگر پیغمبری باید معجزه‌ای بیاوری تا ما تصدیقت کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید چه معجزه دوست می‌دارید برایتان بیاورم؟ گفتند کوه صفا را برای ما طلا کن. فرمود اگر این کار را بکنم مرا تصدیق می‌کنید؟ گفتند آری، والله اگر چنین کاری بکنی مطمئن باش که همگی ما پیرویت می‌کنیم. حضرت از جای برخاست تا دعا کند و کوه صفا را طلا بگرداند. جبرئیل نازل شد و عرض کرد اگر بخواهی طلا می شود، ولیکن باید بدانی که اگر قومت بعد از دیدن این معجزه ایمان نیاورند ما ایشان را به عذاب دچار خواهیم کرد، مگر اینکه آنان را رها کنی تا هر کدامشان خواستند از کفر دست برداشته و توبه کنند. حضرت این پیشنهاد را قبول کرد و معجزه مورد نظر آنان را نیاورد. درباره این جریان بود که خدا آیه و اقسمو بالله جهد ایمانهم را نازل فرمود و بدین وسیله آنان را در وعده‌ای که دادند تکذیب نموده خبر داد که ایشان هرگز ایمان نمی آورند، چون خداوند برایشان غضب کرده و توفیق تشرف به ایمان را از آنان سلب فرموده است. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 213 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 373 حدیث 80 3. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 39 ادامه متن. مؤلف داستانی که در این روایت سبب نزول آیات بالا تصور شده با ظاهر آنها سازگار نیست، زیرا پیش از این گفتیم که ظاهر این آیات این است که اینان به آیاتی که به ایشان می رسد هر چه باشد ایمان نمی آورند و شرک را رها نمی کنند، مگر اینکه خدا بخواهد، و خدا هم نخواسته است. و هرگاه ظاهر آیات این باشد، چگونه با سخن جبرئیل در روایت قابل انطباق است که گفت اگر بخواهی کوه صفا طلا می شود، سپس اگر ایمان نیاوردند دچار عذاب می شوند، و اگر می خواهی آنان را بگذار تا هر که از ایشان می خواهد توبه کند. پس ظاهر این است که این آیات در معنا با آیه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون مطابق می باشد. گویا گروهی از سران شرک پیشنهاد آیاتی غیر از قرآن کرده بودند و سخت سوگند خورده بودند که اگر این آیات فرود آید ایمان خواهند آورد. خدای متعال هم ایشان را با این آیات تکذیب کرد و خبر داد که هرگز ایمان نمی آورند، زیرا خداوند به کیفر کردارشان نخواسته است ایمان بیاورند. در تفسیر قمی در ذیل آیه و نقلب و افعدتهم و ابصارهم روایتی از ابوالجارود از امام ابی جعفر علیه السلام نقل شده که فرمود معنای این جمله این است که ما دلهای ایشان را وارونه می کنیم، به طوری که پایین آن بالا و بالای آن پایین قرار گیرد، و چشمهایشان را کور می کنیم تا نتوانند راه هدایت را ببینند. آنگاه اضافه کرده که امام علی ابن ابی طالب فرمود آن مجاهدهی که شما به وسیله آن زیر و رو می شوید، جهاد به دستها بدنی و جهاد به دلهاست. پس کسی که دلش معروف را معروف و منکر را منکر نداند، دلش زیر و رو و پایین و بالا شده و در نتیجه هیچ چیزی را نمی پذیرد. پاورقی یکم. مؤلف: مقصود از زیر و رو شدن دل واژگونه گشتن نفس در ادراکات و معکوس شدن آن در صدور احکام به خاطر پیروی هوای نفس و اعراض از عقل سلیم است، آن عقلی که تقاضاهای قوای سرکش حیوانی را تعدیل می کند. و در تفسیر عیاشی از زراره و همران و محمد ابن مسلم از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام روایت شده که در تفسیر آیه و نقلب و افعدتهم و ابصارهم فرمودند مقصود از اول مرتن در جمله کمالم یؤمنو بهی اول مرتن آن موقعی است که خداوند از ایشان میثاق و پیمان گرفت. پاورقی دوم. مؤلف: به زودی بحث درباره میثاق در تفسیر آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم پاورقی سوم خواهد آمد انشاءالله، ولی سابقا در بیان آیه گذشت که ظاهر سیاق این است که مراد از آن ایمان نیاوردن ایشان به قرآن در اول دعوت است. پاورقی ها: یک، تفسیر قومی جلد یک صفحه 213. دو، تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 374 حدیث 81. 3. سوره اعراف آیه 172.